رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
روزهای نهم و دهم ایول در شهر ژنو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد وضع حقوق بشر در تاجیکستان و آزادی های شهروندی در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. هیئت تاجیکستان زیر رهبری وزیر عدلیه رستم منگلیف گزارش دوم دوره‌ای دولت تاجیکستان در رابطه با اجرای پیمان بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی را پیشکش اعضای کمیته نموده به سوال های آنها جواب داد. هیئت تاجیکستان از اقدام های حکومت در رابطه با تحقیق حوادث خاروق در تابستان سال گذشته، بازداشت زید سعیدوف، منع فعالیت یک عده سازمان های غیر دولتی، همچنان منع حجاب پوشی در مکتب ها، بعضی فشار روی مسلمانان و پیروان دیگر رویه ها و مذهب ها پاسخ داده از اقدام های حکومت دفاع نمودند. در صحبت امروز ما استادان علم حقوق خانم آینه‌حال بابانظرова و شاکرجان حکیموف را دعوت کرده ایم و با آنها تبادل نظر خواهیم کرد. بینندگان و شنوندگان عزیز، مهمانان محترم، با گفتار امروز خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده هستم که دوام دو روز بحث ها در سازمان ملل متحد را پیگیری کردم و به نظر من جانب ها طور عمل کردند که هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. شما در این باره چی نظر دارید؟ شروع کنیم از شما خانم آینه‌حال بابانظرова.
اون چیزی که در اونجا شد، من فکر میکنم که این چیزی نو نیست برای ما. این پرابلم ها هر وقت در واسطه اخبار از طرف تشکیلات های غیر دولتی و میان گذاشته میشوند، اما افسوس که اونها حل خود را نمیروند. و اگر من از اون مسئله که گذاشته شد قریب یک 16-17 مسئله، من فکر میکنم که نیست که همین رو حتی ممکن در تاجیکستان حل کردن ممکن بود. ضروریتی در اون تشکیلات این چیزا رو حتی گزارش هم لازم نبود. مثلا تشکیلات غیر دولتی امپر رو او رو برهم دادن و چیزی جدیه نبود برای برهم کنی. عموما مسئله زیادی هست که امبودسمن میتونیست این رو حل کند و خود حکومت این رو باید حل کند.
شما در این باره چی میگوید شاکر جان حکیموف؟
امپر رو کوشش میکرد که بیشتر توجه شهروندان تاجیکستان رو به مشکلات در رابطه با
ارتیش
و دعوت به ارتیش،
بله،
اینچنین فساد و دیگر عاملو پدیده های نامطلوب که وجود دارد جلب کند و این باعث نگرانی وزارت مدافع تاجیکستان شد، چون معلوم است که کمیسریت حربی در تابعیت ماموری این وزارت قرار دارد و در موافقه با ماموریت ریاست جمهور، چون که این گونه عملها در شرایط تاجیکستان بدون موافقه در سطح معین عملی نمی شوند.
در بحث سازمان ملل متحد سوال های زیاده در مورد بازداشت زید سعیدوف هم مطرح شدند. در این باره چی میگوید شما؟
من که همچون ناخوشناس در واسطه اخبار روز دویوم فکرم را گفتم، یعنی که از ساعت های اول او را بازداشت کردن حقوقهای کنستیسیونی او ویران شد. یکم او دیپوتر بود و هیچ نفر حقوق نداشت که وی را به حبس بگیرد یا بازداشت کند. و این یک دویم وقتی که وی را بدتر همون سیاسی شهری دیپوتر دعوت کرده شد به اشتراک وی، اساسا باید اون دعوت کرده می شد، سوال جواب می شد، بعد این قرار قبول کرده می شد. و از ساعت اول باید ادوکات رو میگذاشتن به اونجا. بغیر از این ببینید که چقدر سوالهای زیاد شد و امروز میبینید که مثلا جورایف این گفت رو گفته است. ببینید که چقدر سوال گذاشت. جورایف ایدوست میتواند نسبت من هم این رو بگوید. این معنای ما رو ندارد که مثلا این شخص جنایت کردن و که زید سعید جنایت کرده است. چون که قانون طلب میکند که برای که شخص رو به پوری گناهگار کنی اونجا یک دو سه چیزهایی هست که باید به نظر گرفته شوند و این چیزها همه به نظر گرفته نشده است. یعنی که حقوقهای کنستیسیونی زید سعیدوف ویران کرده شده است. و چرا پیش از انتخابات اونجا هم سوال همین بود، چرا پیش از انتخابات پرزیدنتی؟ مگر نمیدونستند و غیره و غیره. اگر در حقیقت زید سعیدوف همین کارو کرده بود و این هر یک نفر رو به فکر خودم بکنند که ممکن این یک سپرشی است، باید نخواهید همین چیز به فکر شما میگوید. چیزی دیگر سوالی که شما گذاشتید آیدی، مگر شرط است که این چیزها در اونجا شروع آورده شود. گفت در سری آن است که ببینید یکان مراتبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشکیلات های غیر دولتی خصوصا با اونهایی که حامی حقوق انسان هستند و نخورده است و حتی اون مجلس هایی که می شود یکان نفر دعوت کرده نمی شود. ولی که مقصد ما هم کمک و همین حکومت است که ما چی کار بکنیم که در تاجیکستان قانون ها عملی شود، مردم برابر باشند، قانون برای همه باشند. ببینید که یگان بار دعوت نشده است. این یک باید اینستیتوت تشکیل کردیم با نام اومبودسمن و از این خیلی فکر میکردیم که مسئله خیلی حل میشود، اما ببینید که اون مسئله مهمی که امروز در جامعه به وجود میآید اومبودسمن خاموش است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
یک سوال دیگر و خیلی هم به فکر من مهم که در جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد صدا داد این بود که کمیته امور دینی تاجیکستان از یک طرف هم نهاد دولتی مشورتی است که به دینداران مشورت میدهد چیکار کنند و هم از طرف دیگر نهاد اجرایی است که دستور میدهد و نظارت میکند اجرای همون دستورهای دینی را. یعنی که فونکسیه ها وظیفه های این نهاد خیلی بیشتر از یک نهاد دولتی است، هم اجرایی است و هم قانونگذار. شما به همین نقطه نظری اعضای کمیته سازمان ملل چی بها میدهید؟
اصلا موافق مقصد می بود که در شرایط تاجیکستان با در نظر داشت تجربه مملکت های خارجی و اینچنین تا حتی یک چیزی مقدس سفر به حج را وقتی که به مناسبت های کروپسیانی تبدیل دادیم بسیار صلاحیت و وکالت ها را به شورای اسلامی دیم و همزمان ضرورت و وقتی برقرار نمودن مفتیات نیز رسیده است. اگر به تاریخ مسئله متوجه شویم معلوم است که آغاز سالهای 90 بعضی خادمان دین گویا فعال بودند و توانستند که مؤسسه های دینی و سازمان های آنها را با هدف های سیاسی استفاده برند، ولی به نظر من مقامات امنیتی و دیگر ساختارهای دولتی امکانیت و شرایط تحت نظارت گرفتن فعالیت مؤسسه ها و سازمان های دینی را در تاجیکستان به خصوص دارد و از این خاطر موافق مقصد می بود که با جلب عالمان ساحه دین نوابسته از اعتقاد دینشان و منصوبیت حزبشان مسئله انتخاب جا به جا گذاری کادرها، تعیین امام خطیب ها و غیره را به دوش مفتیات در شکل برقرار کردن آن بسپارند و دوم دولتی ما ماهیتش با برابری دموکراتی یگانه اینچنین اجتماعی دنیوی نیز می باشد و در نتیجه ملاقات اخیران ریاست جمهوری تاجیکستان به وزیر مالیه دستور شد تا که زمینه را آماده کند و من بعد امام خطیب ها موزد گیرند. اصلا یکی از استراتژی ماهیت دولتی دنیوی در آن است که مکتب از مسجد جدا و مسجد از دولت، دین از دولت جدا شده نمیتوند چون اون جزء خیلی مهم هستی ملی و فرهنگ و تمدن هر ملت نیز است، اما با در نظر داشت معیارهای مربوطه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان معلوم است که مسجدهای پنج وقته و دیگر نمودهای مسجدها شکل حقوقی گرفتند، آیین‌نامه دارند و به خصوص امام خطیب ها وکالت تصدیق کردن بودجه، ساختار و غیره را نیز دارند. از این خاطر اینجا نیز اصول یک بام و دو هوا مورد عمل شد و موافق مقصد می بود که دادگاه قانون اساسی یعنی سود کنستیتوسیونی مسئله را ماهیتاً با تشبس خود بررسی کند و اصول تجزیه حاکمیت دولتی را که از ماده نوی کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان برمی آید تطبیق کند. در مورد کمیته دین همین را باید گفت که وکالت و صلاحیت آن را باید خیلی محدود کرد و بیشتر تشبس را به همون اداره که با نام قاضیات قبلا زمانی شورای بود و امروز شاید در شکل مفتیات باشد،
شورای علمای اسلامی،
شورای علمای اسلامی نیست، اصلا یک ساختار دولتی شده است و ضمن سنت های مربوطه در موافقه با مقامات امنیتی و رئیسان شهر و ناحیه ها امام خطیب ها رو به کار تعیین میکنند که این اصلا نادرست است و دخالت کردن به کار دیندار ها هست. یعنی حد رو باید نگاه داشت یا هر مقاله یا ادبیات دینی که نشر میشد باید از سنزور گذرد، با وجود آنکه سنزور را کنستیتوسیه منع کرده است.
خانم بابا نظر و شما گفتید که شما نمیخواهید امام خطیب از حساب شما معاش گیرد، یعنی شما هم در این مورد یک نظر خاص دارید؟
که ما پیشتر میگفتیم که در حقیقت این مفتیات پور و حکومت طوری است، مستقل نیست، بحث مناظره هم میشه لیکن جای دیگر بحث مناظره هم نیست، از بس که حکومت قرار قبول کرده است که به اونها معاش دیم، این معنای اون را دارد که پور را به اختیار دولت است. برای چی از ما نمیپرسند؟ چون که بودجه حکومت تاجیکستان از حساب انداز پوری اونهایی که انداز می سپرند، من هم انداز می سپرند، هزار ها انداز می سپرند، برای چی از ما نپرسیدن که ما می خواهیم که از حساب ما مفتیات مثلا امام خطیبا معاش بگیرند؟ من تیار هستم که از حساب اندازی من در مثلا مکتب ها را بنیاد کنند، بیمارخانه ها را، دارو ها را ببرند، به پول بدهند، صغیره خانه ها تشکیل کنند و غیره و غیره.
ولی برگردیم بعد جلسه 108 کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد، جلسه به پایان رسید، شما چی نتیجه گیری کردید از همین جلسه؟ بفرمایید شما خانم بابا نظروه.
در سری اون است که البته اون توصیه هایی که این کمیته می دهد این توصیه است، اما گفت در سری اون است که تاجیکستان همون پیمان بین المللی اوید به حقوق شهر بندی و سیاسی را امضا کرده است و او باید حتما عهده‌داری های خود را اجرا کند و این معنای آن را ندارد که این جلسه تمام می شود با این، یعنی که همه به خانه های خود می روند دیگر پروبلم نمی شود. نه، اینها توصیه ها می دیم و مهلت معین را می گذارند که مثلا وقتی که من در اونجا بودم در مسئله مهاجرت مهنتی، اونها به حکومت تاجیکستان یک مهلت معین کردن و گفتن که به طور خطی گزارش را تیار کنن، آید هر یک این مسئله باید گزارش بدهند. و اینکه این در سطح بین المللی این خیلی یک چیز جدی است، من فکر میکنم و اون کمیته تا آخر به این چیز پیگیری میکند و حتما این باید نتیجه خود را بدهد، چون که بعضی چیزهایی هست که نه همه وقت اونها میگویند، اما به هر حال اینجا تنقیدهای سخت هم شدنش ممکن در مورد بعضی مسائلی که به تاجیکستان تعلق دارد این مسئله ها برداشته میشود. من فکر میکنم که خوب میشود که همون توصیه ها تستر شود و حکومت تاجیکستان این توصیه ها را تحلیل کند و ما تیار هستیم که کمک کنیم برای همون اجرایش این توصیه ها جامعه شهروندی، ما تیار هستیم.
شما در این باره چی میگوید محترم شاکر جان حکیموف؟
تاجیکستان نیاز به جلب سرمایه خارجی دارد و دوم میخواهد که افکار بین المللی را در مورد دولت و دولتداری تغییر دهد و با در نظر داشتی سازمان ملل متحد و مؤسسه های مخصوص گردانده شده آن، بخصوص رسالت و تعینات اجتماعیشان، اینشون اهمیت و تأثیرشان در ترتیبات جهانی و با تشکل افکار جمعیتی بین المللی، موافق مقصد می بود که رهبریت سیاسی اراده سیاسی اش را نشان می داد، واکنش نشان می داد و پیگرانه کوشش می کرد تا که اونها هرچی زودتر اصلاح شوند.
و در نهایت صحبت امروز من میخواستم از سخنانی آخر سخنی رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نایجل رادلی خاطر رسان کنم که او گفت در تاجیکستان قانونهای خیلی خوب زیادند ولی متاسفانه بعضن اجرای آنها انتخابی است و بعضن اجرای آنها نظارت نمیشود و یا اجرا نمیشوند و در این رابطه میتوان گفت که زیر فشار سازمان بین المللی و یا یگان در مقابل کدام یک امتیازی، البته هر کس می تواند هر گونه قانون های خوب را قبول کند ولی تا زمانی که اجرای این قانون ها در مغز سر حکومت، مغز سر هر یک شهروند جا نگیرد و جامعه هم طلب این قانون، اجرای این قانون ها را در میان نگذارد، این قانون ها فقط در کاغذ می مانند. تشکر از شما برای شرکت در این گفتار و خداحافظ.
افغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرامی، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در این برنامه همراه شما. امروز بعد از شنیدن خبرهای جالب درباره تلفن های هوشمند و لوح الکترونی و شبکه های اجتماعی، توصیه های خوب داریم. اول درباره انتخاب مرورگر و یا براوزر اینترنتی، بعدا یک نگاهی می اندازیم به 10 سال آینده که به گفته متخصصان تا آن وقت ممکن است ماشین های بیراننده پیدا شوند و زندگی ما و شما را آسان و راحت کنند. اما حالا خبرها.
برای شرکت در اردوگاه نوآوری های اجتماعی در آسیای مرکزی که آخر ماه ایون در تاجیکستان افتتاح می شود، اکثرا جوانان و متخصصان تاجیک درخواست شرکت دادند. هدف این همایش جمع‌آوری ایده ها برای حل مشکلات اجتماعی جامعه از طریق فناوری های نوین است. 45% درخواست برای شرکت در همایش از تاجیکستان، 27% از قرغیزستان و سپس قزاقستان و ازبکستان است. همایش مذکور اساسیه استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان و ترانزیشن آنلاین یک سازمانی مقیم جمهوری چخیا برگزار میکند. یک نظرخواهی تازه در امریکا نشان داده است که بیشتر از نصف مردم کلانسال این کشور تلفن های هوشمند دارند و 80% آنها جوانانی از 18 تا 34 ساله بودند. مرکز نظرسنجی پیو در امریکا میگوید سال 2011 در امریکا 35% کلانسالان در ایالات متحده تلفن هوشمند داشتند. حالا باشد این رقم به 56% رسیده است. از میان این افراد 28%شان تلفن های اندروید داشتند و 25% آیفون شرکت اپل. اتحادیه حقوق مدنی امریکا حکومت این کشور را به خاطر نظارت زنگ‌های تلفنی و ایمیل و دیگر اطلاعات خصوصی مردم به دادگاه کشیده است. چند پیش معلوم شد که ماموران امنیتی امریکا از شرکت‌های بزرگ تلفنی و اینترنتی صحبت‌های تلفنی و مکالمه اینترنتی میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور و خارج را گرفتند. اتحادیه حقوق مدنی امریکا میگوید که این کار دست‌درازی به حریم خصوصی و خلاف قانون اساسی ایالات متحده است. شرکت سامسونگ تلفن هوشمند نوش را معرفی کرد که قوی ترین عکس بردار در میان تلفن های دیگر را دارد. عکس برداری 16 مگاپیکسلی در تلفن سامسونگ گالاکسی 4 سیوم نصب کرده شده است و یک نوع گیبریدی نوار برداری گالاکسی کامیر است که می توان از آن به حیث تلفن هم استفاده کرد. سامسونگ گالاکسی S4 سیوم ماه ایول وارد بازار می شود و قیمتش تقریبا $600 را تشکیل می دهد.
بشک بسیاری شما هر روز از اینترنت استفاده میکنید، خبر میخونید، با کسی نامه مینویسید، فیلم میبینید یا موسیقی میشنوید و همه این کارا یک چیز برای شما انجام میدهد و آن را براوزر و یا مرورگر وب مینامیم. بشک وقتی براوزر گفتیم شاید بسیاری ها بگویند که منظور اینترنت اکسپلورر است که حالا هم بسیاری ها در تاجیکستان برای سیر و گشت در اینترنت از آن براوزر و یا مرورگر استفاده میکنند. اما اینترنت اکسپلورر شرکت مایکروسافت یگانه مرورگر نیست، زیرا چندین براوزر دیگر است که بعد از اکسپلورر آمدند و محبوب هم میشوند. اما کدام بهتر است یا بدتر؟ از همکارم عبدالهی عاشور میشنویم.
بود نبود زمانه برای سیر و گشت در اینترنت اساساً یک مرورگر و یا براوزر بود و آن هم با نام اینترنت اکسپلورر. بعدن فایرفاکس با آن همراه شد و از پسی آن خروم و سفاری. حالا از میان این همه می توانید یک مرورگری دلخواهتان را انتخاب کنید، هرچند همه آنها یک خدمت می کنند، یعنی سیر و گشت امن و بی‌خطر و مناسب را برای کاربران اینترنت فراهم می سازند. مرورگری وب تنها برای استفاده از اینترنت نیست، بلکه به شما امکان می دهد فیلم ببینید، بازی کنید و یا نامه نویسید و تحریر کنید. برای همین به گفته مایکل روتس از دانشگاه تکنولوژی دریزدن آلمان، وقتی زیادی خود را برای انتخاب بهترین مرورگری وب تلف نکنید، زیرا همه مرورگران ویب وظیفه های یکسان را انجام می دهند، هرچند فرقیت های خرد ولی مهمی در میان آنها وجود دارد. مهمترین چیز در انتخاب براوزر و یا مرورگر به خود شخص وابسته است که چی را می خواهد. مثلا فایرفاکس نرم افزار و زمینه های اضافی بشمار دارد که برای مانع شدن و نشر رکلامه های اینترنتی و تقویت امنیت کامپیوتر و دانلود ویدیوها به کار می روند. مرورگر اپرا ایمیل خاص خود را دارد و اینترنت اکسپلورر 10 از مایکروسافت تنها برای ویندوز 8 است که برای تلفن های هوشمند و پلنشت ها هم موافق شده است. اگر آیفون دارید، مرورگر سفاری هم در این تلفن هوشمند و هم در کامپیوتر معمولی به کار می رود. مایک شنور از اتحادیه اقتصادی رقمی آلمان میگوید کاربران اینترنت عمدتاً براوزرهای را انتخاب میکنند که در دیگر ابزارهای الکترونی خود داشتند، زیرا میخواهند در همه چیز نرم افزار یکسان داشته باشند. مرورگر خروم گوگل هم امکانیت فراوان دارد، ولی بدیش این است که اطلاعات خصوصی شما را جمع میکند. سرعت کار و امنیت مرورگرها اگرچه همیشه در مد نظر کاربران بوده است، ولی حالا در سرعت اکثریتشان یکسان هستند. مایکل راس میگوید کاربران فرق زیاده در سرعت کار مرورگرها را احساس نمی کنند، زیرا مهم سرعت خود اینترنت است که به کار براوزر تاثیر میگذارد. برای امنیت اکثریت براوزرها تکنولوژی سندباکس را استفاده میکنند که وبسایت ها را از همدیگر و از تمام سیستم های کامپیوتر جدا نگاه میدارد تا هنگامی از کار افتادن یک تورنما کاری بقیه سیستم آسیب نبیند. این تکنولوژی همچنین کار رخنگران را برای ارسال ویروس از طریق تورنما به کامپیوتر سخت میکند. برای خود براوزرها هر وقت به خاطر تقویت و امنیت کارشان تکمیل میکنند که به گفته مایکل راس علامت خوب است. بر اضافه 5 براوزر اصلی، مرورگرهای نچندان شناخته نیز وجود دارند و مثل اوانت و کمیلان که محصول دستی مزیلا میباشند. به گفته رایتس این مرورگرها هم تفاوت زیادی از براوزرهای بزرگ ندارند. او میافزاید کار این مرورگرهای ناشناخته هم مناسب و زود است و شاید امتر هم باشند، زیرا استفاده اشان رایج نیست و رخنگران اینترنت هم برای رخنه کردن سپر امنیتی آنها نیز زیاد سعی نمی کنند.
عبدالله یشور گزارش میداد. اگر همین حالا به برنامه ما پیوستید و گزارش را کامل نشنیدید، باکی نیست، مرورگر خود را در کامپیوتر یا تلفن هوشمند خود باز کنید، سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی azadi.org، آنجا گزارش مذکور را بخونید و بنویسید که به نظر شما کدام از براوزرها بهترند. azadi.org در تلفن های هوشمند هم از زمینه دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. تصور کنید که سری راه ایستاده اید و میخواهید به خانه روید. نشانه منزل را به زمینه تلفنی هوشمند خود وارد میکنید و چند لحظه بعد ماشین نزدی شما حاضر میشود و شما به آن سوار میشوید و به سمت خانه حرکت میکنید. ولی این ماشین مثل تاکسی های معمولی راننده ندارد. شاید این تصویر به نظر مثل یک فیلم تخیلی برسد، ولی نوآوری ها در صنعت ماشین سازی سناریوی مذکور را به زودی به واقعیت تبدیل میدهند. قرار است ظهور ماشین های به قول هوشمند در زندگی انسان ها تغییری فوق العاده بیارد، تلفی وقت و سوزشواریشان را کمتر کند، از صدمه های نقلیاتی جلوگیری نماید، شهر سازی را دیگر کند و دستیار خوبی برای افراد معیوب و پیرانسال نیز شود. لری پیج، مدیر اجرایی شرکت گوگل که این شرکت برای ساختن چنین ماشین کار میکند، ماه گذشته در این باره گفت:
Imagine how self-driving cars will change our lives.
تصور کنید که ماشین های براننده زندگی ما و منظره ها را تغییر خواهند داد. منطقه های سبز وسیع‌تر و توقفگاه های ماشین کمتر می شود. حرکت آسان‌تر می گردد. صدمه ها کاهش می یابند. آزادی بیشتر می یابد که وقت خود را پشت رول ماشین تلف نکنید. یک امریکایی میانه حال روزانه تقریبا 50 دقیقه اش را در نقلیات صرف می کند. تصور کنید که همه این وقت برای کارهای دیگر باقی می ماند.
If you got most of that time back to use for other things.
انقلاب ماشین سازی این زمان ادامه دارد. مثلا حالا ماشین های نو را با سیستم یاری رسان برای راننده مجهز کردند. به شرافت سیستم های کامپیوتری حالا ماشین ها خود را به عمل کردی راننده موافق می کنند و به جای آنهایی که ماشین را درست جای گذاشتن می توانند این کار را خود ماشین انجام می دهد. رهنما یا نویگاتور حالا جزئی جدایی ناپذیر ماشین های نو است. اما برای مستقل کردن ماشین ها باید کاری تمام این سیستم ها مشترک کرده شود. که برای این کامیرا، رادار و ابزارهای دیگری لازری لازم است. این همه با نرم افزار مخصوصی کامپیوتری ماشین نقشه و راه و چراغک ها و رهگذرها را هم نشان می دهد تا ماشین حرکت بی خطر را تامین نماید. اما با وجود امتحان کردن چنین ماشین های براننده با گفته متخصصان یک ده ساله دیگر لازم است تا این گونه ماشین ها به دست مشتری عادی برسد. ریچارد والاس متخصص مرکز پژوهش ماشین سازی در شهر آن اربوری ایالت میچیگان آمریکا میگوید
با نظر داشت پیشرفت صنعت ماشین سازی تا سال 2018 شاید ماشینی ساخته شود که مستقلانه کار میکند و شاهراهای بزرگ را خودش میپیماید. یعنی شما با آن ماشین مینشینید، تگمه را زیر میکنید و به راه بزرگ وارد میشوید. ولی وقت تغییر راه و یا گذر به شاهراه دیگر باید به اداره دستی ماشین بگذارید. به فکر من با نظر داشت پیشرفت ها ممکن است حرکت با ماشین بیراننده حداقل تا سال 2025 معمول شود.
Self-driving is going to be at the earliest 2025.
شرکت گوگل میگوید ماشین براننده خود را آزمایش کرده است و این ماشین 700 هزار کیلومتر را مستقلانه و بدون صدمه طی کرده است. ماه گذشته شرکت آلمانی مرسدس بنز تکنولوژی راننده مجازی ماشین های نوی سی کلاس را معرفی کرد که $100,000 ارزش دارد و به گفته مرسدس بنز می تواند براننده در شهر و شهرها خود را اداره کند و با نظر داشتی وضعی بزرگراه و شرایط آنجا تا 200 کیلومتر در یک ساعت حرکت نماید. در بریتانیا دانشگاه آکسفورد سری ماشین کار میکند که از طریق ایپد شرکت اپل اداره می شود. در صورت رایج شدن استفاده ماشین های براننده به گفته متخصصان ممکن است دیگر خریدن ماشین ها از طرف مردم کمتر شود. توماس فری مدیر پژوهشگاه داوینچی در ایالت کلرادو آمریکا میگوید ممکن است در آینده ماشین ها را فقط برای اجاره بدهند و برای هر کیلومتر از کاربر این ماشین پول بگیرند.
شما در آن وقت به ماشین خصوصی احتیاج نخواهید داشت، یعنی مثل خدمت تاکسی می شود، اما شما برای راننده پول نمی پردازید. حالا اکثریت ماشین ها در کنار راه، توقفگاه ها، گراژ ها می ایستند و 97% وقت استفاده نمی شوند. ما چنین عادت داریم که ماشین را همیشه نزد خود نگاه داریم، زیرا بناگاه لازم می شود. ولی هنگامی که شما می توانید با تلفن هوشمند هر لحظه ماشین لازم را پیدا کنید، در آن وقت عادت هم دیگر می شود و شما فقط در وقت درکاری با ماشین
whenever we need them just in time for when we need them.
اما حالا مقررات قانونی هست که نمیگذارد این ماشین های براننده استفاده شوند. در امریکا سه ایالت استفاده ماشین های براننده را اجازه دادند، ولی ماه گذشته مقررات رسمی آن را هم اعلان کردند. وزارت نقلیات امریکا به ایالت های کشور توصیه داده است که استفاده این گونه ماشین ها با استثنای آزمایش آنها ممنوع است، زیرا هنوز به خطر بودن آنها را ثابت نکردند. دیگر توصیه هایی که اجرایش برای ایالت های امریکا حتمی است این بوده است که داوطلبان استفاده از ماشین های براننده باید اجازه مخصوص بگیرند و ماشین های براننده باید تگمه دسترس داشته باشند که مسافر تواند هر لحظه آن را به اداره خود درآورد. و با امید اون که به این روزها برسیم و برسید زندگی راحت و آسان‌تری داشته باشید، برنامه امروزه غوغای تاجیکی در اینترنت را به پایان میبریم. نوشتن نظر اندیشه‌های خود را فراموش نکنید از طریق آزادی.org. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.